فیقول عبادی ما کان لی قبلکم ما کان لی قبلکم فقد وهبته لکم فهبوا بعدکم تبعات بعد وادخلوا الجنه جمیعا به رحمتی. دریای رحمت وقتی میجوشه اینجور میشه. خدا روز قیامت خطاب میکند به بندگانش اون روزی که یجمع الخلق، همه خلق رو خداوند جمع میکنه و در حالی اینا اجتماعشون جمع هست که بعضی نسبت به بعضی دیگه طلبکارن، اشتغال ذمه دارن، دلی آزرده شده، مالی پامال شده، حقوق ضایع شده. اونجا همه گرفتار حقوق الناس هست، بعضی نسبت به بعضی دیگر غیبتشو کرده، دفنه و آبروش زده، تحقیرش کرده، قطع رحم کرده، رنجونده. با یه همچه وضعیتی موقع مرگم که فرصت پیدا نکرد زبر حقوق رو راضی کنه، همینجوری ملک بیخواد بر آمد و قبض روح کرد و رفت اون عالم. حالا باری از حقوق مردم بر دوشش هست، ایس کاری هم ازش ساخته نیست و حقوق الناس هم قابل گذشت نیست. چه میکنه خدا اونجا برای رهایی بندهش، برای خلاصی بندهش از این گرفتاری ها؟ خدای متعال در حالی که بعض خلایق نسبت به بعض حق دارن و خود خدا هم به بلهو تبعات، خدا خودش خیلی حق داره، هر بشری در هر روز یک نافرمان خدا کرده باشه، اونجا چقدر خدای متعال حق مؤاخذه داره؟ ما چقدر نسبت به خدا شرمندگی داریم؟ چقدر استخفا و عذاب و کتک داریم؟ خدا خطاب میکنه، فیقول، خدا میفرماید عبادی، بندگان من. آدم میخواد جانش رو بده، خدا به بندهش میگه بنده منی تو، عبادی، کسی دیگه نداری، تو بنده منی، عبادی. ما کانلی قبلکم فقط لحظ تو لکم، من هر حقی به گردن شما داشتم، همه رو گذاشتم، این همه گناه همه رو گذاشتم. فهبو، حالا که من گذاشتم بهت، شما من دیگر رو گذاشتم، از حقه هم گذاشتم. بعد خلو گرد مردم میشه تا حق و ناس بگردن انسان باشه حق و ورود به بهش رو ندار. حق و ناس مانعه، خدا اونجا حق خودش رو میبخشه. بعد از آنه که حق الله گذشت کرد، خدا میگه حالا که دیدید من گرفتار بودید، گناه من شما رو زمینگیری کرده بود، نمیتونستید که به طرف بهش بید، من حق خودم را از گردنتون برداشتم، حالا بید شما هم دیگر رو ببخشید تا راهتون آزاد بشه، وارد بهش بشید. خدا خودش واسطه میشه، شفیع میشه، برای اینکه ما مشکلمون حل بشه، بتونیم راحت بهش بریم. خود خدا میاد فساقت میکنه و شفاعت میکنه تا اینکه ما از بهش باز نمونیم. وادخلوا الجنة جميعا برحمتي، همه شمایی که در این دنیا مسامحه کردید، برای هم دیگه پا پیش درست کردید، مشکلات درست کردید، میخوام همه تون به رحمت من وارد بهش بشید. هیچ که رو استثنا نمیکنم، همه بیاد وارد بهش بشید. و عن النبی صلی الله علیه و سلم قال ينادي مناد يوم القيامة تحت العرش يا أمة محمد ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم فقد بقيت التبعات بينكم فتواهبوا و ادخل الجنة برحمتی. از زیر عرش منادی ندا میکنه که ای امت پیغمبر آخر الزمان، هر گناهی داشتید من گناهانتون رو بخشیدم، بیایید شما هم دیگر را ببخشید تا وارد بهش بشید. روا محمد بن خالد البرقی عن بعض اصحابنا عن الصادق علیه السلام قال کان فی بنی اسرائیل عابد و اوحی الله تعالی الی داود علیه السلام انه مرائی قال ثم انه مات فلم یشهد جنازته داود علیه السلام قال فقام اربعون من بني اسرائيل فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم فاغفر له. قال فلما غسل اتى اربعون غير الاربعين الاول فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و انت اعلم به منا فاغفر له. فلما وضع في قبره قام اربعون غيرهم فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و انت اعلم به منا فاغفر له. قال فاوحى الله تعالى الى داود ما منعك ان تصلي علي؟ فقال داود بالذي اخبرتني من انه مرائي. قال فأوحى الله إلي أنه شهد له قوم فأجزت لهم شهادتهم غفرت وغفرت له ما علمت مما لا يعلمون. خیلی حدیث عجیب، یاد داره که آدم ذوق از ذوق شب تا صبح گریه کنه. امام صادق نقل میکنن که در بنی اسرائیل عابدی بود، خدا به داوود پیغمبر وحی کرد که این عابد ریاکاره، این که در صومعه داره عبادت میکنه کارش ریاست، این برای خدا نیست، این ریاکاره. بعد مرد همین عابد ریاکار، از دنیا رفت. حضرت داوود چون خدا بهش خبر داده بود که این ریاست، عبادت واقعی نیست، نیومد به این نماز بخونه و تشریف بکنه. اما بنی اسرائیل مؤمنین جمع شدن و همین که ما هم مستحب عمل میکنیم اونا عمل کردن. 40 نفر اومدن بعد از مرگش گفتن خدایا ما جز خیر از او چیزی نمیدانیم و تو علمت بیشتر از ماست نسبت به او، خدای او رو ببخش. وقتی غسل دادن بعد از غسل هم 40 نفر آمدن دور جنازه رو گرفتن، گفتن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدای ما جز خیر از او سراغ نداریم، تو بهتر از ما میدانی، تو او رو ببخش. وقتی در قبر گذاشتن باز 40 نفر اومدن دور قبرش، گفتن بار الله پروردگارا ما جز خوبی از این چیزی ندیدیم، تو او رو ببخش. خدا خطاب کرد به داوود پیغمبر، پیامبر من چرا نمیری به این میت نماز بخونی؟ از ازش بارگاه تو به من خبر دادی و از این خراب ریا کردی. فرمود بله، اما این همه جمعیت گفتن ما جز خیر از اون چیزی نمیدونم، من میخوام حفظ آبرو از اینا بکنم، من این رو قبول کردم، بخشیدمش، برو براش نباز. خدا دنبال بهانه است، به هر بهانه میخواد بندش رو عفو کنه. اینقدر تو خونه ها با هم سخت نگیری، اینقدر یقه همو نگیری، اینقدر بی‌گذشت نباشی، اینقدر بدبین نباشی، خدا یعنی خدایی داری دنبال بهانه است. با اینکه بدم بوده چون مؤمنین گفتن خوبه، خدا گفته چون اینا میگن خوبه منم بخشیدمش. به داوود پیغمبر خطاب کرد برو براش نماز بخون. خدا یا انبیا و اولیا ات ما را ببخش و بیامون هر بلای دنیوی و اخروی در انتظار ماست، به خوبی خوبانت خدایا به رحمت واسعت از ما دفع بفرما. یه صلوات خط بفرما. مرحوم علامه ملا مهدی عراقی برای اثبات این که من حیوان نیستم، حیوان دارم اما خودم حیوان نیستم، یکی از بزرگان وقتی مهمان کسی بوده ازش پذیرایی کرده بودن، گفته بود که به مرکب من، به خر من رسیدی ولی به خودم نه، یه چیز معنوی انجام بده که روح من پذیرایی بشه. آدم بدنش اما حیوانه، خوردن داره، خوابیدن داره، شهوت داره، مرض داره، جسمی که تمام حیوانات دارن، جسم ما چیز زائد بر اونا نداره، خاصیت جسم در تمام موجودات یکی دیگه، جسم جسم دیگه. لذا داروها رو در موش آزمایش میکنن، بعد میارن برای بیماری های ما اون رو اعمال میکنن، یعنی یک وجه مشترکی میکروب رو به موش میزنن، میبینن که مریض شد، برای درمانش میان ویروس رو در او واکسینه میکنن، بعد میان در مورد ما اعمال میکنن. اینا نشون میده هیچ تفاوتی بین ما و موش، بین ما و گوسفند از نظر جسمی وجود نداره، و این خیلی برای انسان افته که خیال کنه غیر از جسم هیچ حقیقت دیگری نداره. ما یه حقیقت دیگری داریم که خداوند متعال اکرام فرموده، فرموده نفخت و فیه من روحی، خدا کعبه رو به خودش نسبت میده، کعبه سنگ خاکه، با خاک جاهای دیگه هم فرقی نداره، اما میگه بیتی، این خانه منه. وجود نازنین پیغمبر ما خدا به خودش نسبت میده، عبدی، این بنده منه. خداوند متعال قرآن رو به خودش نسبت میده، میگه این کتاب منه. خدا در مورد آدم به خودش نسبت داده، من نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در او دمیدم، در بشر علاوه جسمی که مشترک بین حیواناته دم الهی وجود داره، خدا در ما دمیده، ما دم خدای، ما نفس خدای، ما وجودمون گرمه، ما روحمون حرارت داره، شعله است، باید ما رو آب کنه در محبت حق تعالی. برای اثبات اینکه ما یک حقیقت نامرئی که به چشم دیده نمیشه ولی حقیقت داره و ما آن هستیم نه جسم هستیم، چند تا دلیل مطرح فرمودن که سه تا دلیل رو در جلسات دیگه، در جلسات گذشته خدمت شما عرض کردیم. یکی از دلایل این حالاتی است، جذبه های روحانی است که برای اهل جذبه پیش میاد، اینا حاضرن تمام مشکلات جسمی رو تحمل بکنن، ولی اون لذت ماورایی هیچ کدام از اعضا و جوارح جسمانیشون التزاز نداره، بلکه رنج هم میبره، ریاضت میکشه، بیخوابی میکشه، روزه میگیره، بیغذایی داره. این نخوردن برای نفس، برای جسم یک نوع ریاضته، یک نوع عذابه، یک نوع فقدان لذته. یا جوانی که خودش رو از نامحرم نگه میداره، دعوتش هم میکنن به لذت، اما نمیره سراغ اونا. به دعوت جنس، به دعوت لذت جنسی لا میگوید، نمیگوید، زیر بار نمیره. لذت زبان به اینه که حرف بزنه، مجلس هم اگه بگه گرم میشه، اما میبینه حرف بزنه این حرام، گناه، ترک میکنه. یک لذتی رو بندگان صالح خدا در ترک لذتهای جسمی بهشون رخ میده که حاضر نیستن یک لحظه اون حالشون رو به همه لذایز دنیا عوض کنه. این نشون میده که انسان غیر از جسم یک چیزی داره که تازه وقتی جسم ضعیف میشه، جسم محروم میشه، او تازه سفره عیشش گسترده میشه. یک روزنه جدیدی برای حقیقت انسان باز میشه که انسان لذتی رو خیلی بهتر از لذایز جسمانی اونجا مییابد. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. خیلی از بزرگان ما حال تفکر داشتن. تفکر حالت جسمی نیست، تفکر کار روحه، پرواز روحه، فعالیت جان هست. در حال تفکر تمرکزی دارد که بهترین غذا و بهترین بوها کنارش میذارن، اصلا این خیالش نیست. بهترین دخترها، بهترین زنها از کنارش رد میشن، اصلا این خیالش نیست. اون چی که در ظاهر هیچ ارتباط جسمی آدم نمیتونه برقرار بکنه با جاذبه‌های دنیا، اما در ماورای ظاهر یک حقیقتی است که تمام وجود او رو شارژ کرده و او به هیچ وجه حاضر نیست اون رو رها کنه بیاد تن به این امور دنیا بده. وجود مقدس حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی نسبت به نماز این حالت رو داشتن، می‌فرمودن که احب من دنیاکم ثلاث، از دنیای شما سه چیز رو من دوست می‌دارم، یکی عطره، یکی همسره، زنه، اما اینا رو دوست دارم، اینا همه مقدمه است. و قرة عینی فی الصلاه، نور چشم من در نماز. در نماز نه خوردن هست، نه خوابیدن هست، نه چشیدن هست، نه چیزی را آدم میبینه که در غیر نماز اون رو نمیبینه. از نظر مشاعر ظاهری و حواس حیوانی هیچ حسی التزازی نداره، اما وجود مبارک پیغمبر خدا میفرمودن همون گونه که شما غذا میخورید و سیر میشوید، غذا میخورید و لذت میبرید، من هم نماز میخوانم و لذت میبرم، اما با این تفاوت که شما وقتی غذا میخورید سیر میشید، من هرچی نماز میخونم سیر نمیشم. این چه حقیقتیه؟ آدم بشینه فکر کنه آدم چرا تو مجلس امام حسین یه حالاتی داره که زن و بچه رو رها کرده، غذای خوب داره، یا تازه ازدواج کرده، رها میکنه میاد یا میشینه گریه میکنه. این گریه چیه؟ آب چه آدم ازش به دست میاره؟ چه واقعیتی در وجودش ملموس است که انسان همه چیز رو کنار گذاشته اومده تو مجلس امام حسین گریه میکنه. نماز، ارتباط با حضرات معصومین علیه السلام، عشق به امام زمان، هیچ کدام از اینها جنبه جسمی نداره، حس خاصی نداره. و همینطور عشقی که انسان به فرزندان خودش داره، این عشق مبدا حسی نداره. یک حس ششمی آقایان روانشناسا میگن، چون تعبیر ازش نداره، اساسا این مادی نیست. این رو در تجربه یک کسی رو که خیلی بچهش رو دوست داره، خونش رو میبرن تو آزمایشگاه و قسمت‌های مختلف خون رو، قندش چقدره، اورش چقدره، نمکش چقدره، آهنش چقدره، همه اینا رو میتونن در به دست بیارن. اما چقدر محبت به بچه داره، چقدر محبت به قرآن داره، چقدر محبت به امام زمان داره، میگه تو خون کش میشه، اصلا نیست تو اونجا. اگه اعصاب انسان رو ببرن با اشعه ماورا، با اشعه ماورا بنفش و اینا، تمام مغز انسان رو، اعصاب انسان رو تحت کنترل قرار بده. مگه عشق رو میتونن پیدا کنن؟ مگه محبت رو میتونن پیدا کنن؟ مگه علم رو میتونن پیدا کنن؟ مگه حضور روحانی و ملکوتی رو میتونن پیدا کنن؟ اینا قابل کشف نیست، چون جسم نیست که تا زیر ذره‌بین دیده بشه یا با تلسکوپ یا با میکروسکوپ قابل کشف باشه. با هیچ ابزار حسی، با هیچ تجهیزات حسی دقیق‌ترین مسائل علمی قابل کشف نیست. اما همه دارن. این نشون میده که ورای جسم انسان یک روحی دارد که ما اسم اون رو قرآن کریم روح گذاشته. ما میگیم روح، یا در فارسی میگیم جان. یک جانی دارد که اون جان حقیقتش و قماشش با این امور مادی و فیزیکی تفاوت داره. اینم یکی از دلایل. از مرحوم شیخ مرتضای زاهد، عاشق مرتضای زاهد، یک نکته رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم. من شیخ مرتضای زاهد از اعجوبه های روزگار خودش بوده. گفتیم که مرحوم عبدالعلی تهرانی میگفته عاشق مرتضای زاهد 24 ساعت در خدمت امام زمان ارواح نافدان. مرحوم کفاش، اون پینه‌دوزی که در بازار تهران بوده خدمت امام زمان میرسیده، ایشون میگه ما رفتیم از عبدالعظیم، بعدم رفتیم امامزاده عبدالله سر قبر مرحوم اسدعلی مفسر در خدمت امام زمان بودیم، حضرت تشکردن سر قبر اسدعلی مفسر. اسدعلی مفسر در عالم برزخ چشم بربسته امام باز شد، دیدیم به استقبال امام زمان ارواح نافدان آمد و به من خطاب کرد. بعد از آنی که سلام کرد با آقای امام زمان، حضرتم جواب دادن، تفقد کردن، به من گفت که چرا اشخلی زاهد سر قبر من نمیاد، چرا از من زیارت نمی کن؟ تا من جواب بگم وجود اونباره که امام زمان به ایشون فرمودن که او از روی این نیست که شما را فراموش کرده، اشتغالاتش اجازه نمیده، من به جای ایشان آمدم شما را زیارت کنم. معلوم شد خیلی مقام باباست که امام زمان از رعیت خودش نیابت بکنه. یه کاری بکنه، ما که عملا به جایی نمیرسیم. فرازمان یه لا اله الا الله به نیابت از ما میگه آباد بشه، تمام این دوست تمام این دوست هیچ کدوم نمره ندار، یه جوری زندگی کنیم از من، یکی از کارها رو به نیابت از ما، یکی از مصحبات رو به نیابت از ما انجام بده. شاید به برش تو یک عمل، یک تحولی در وجود ما هم پیش بیاد. یا شکرد عاشق مرتضای زاهد وقتی که ازدواج میکنه، شب زفافش خودشون نقل کرده بودن که من خب عروس رو بردن تو اتاق و تو هزیله و من هم وقت نماز شب بود، نماز شب بود به قدر جذبه های من هم کنید، دلم رو آب کرده بود، که اگه حوری رو می آوردن، بهش رو می آوردن، حاضر نبودن، به هیچ وجه حاضر نبودن. از این ارتباط، از این حالتی که با خدا دارم، با همه عوالم نمیتونستم عوض کنم. اما یک لحظه دیدم که من روحم اونجاست، خودم ابتهاج دارم، حظ روحی دارم، در عالمی هستم که هیچ غمی در اون عالم نیست، تو اون عالمم. اما وظیفه‌م اینه که من زن گرفتم، باید به وظیفه شریم عمل کنم. به خاطر انجام وظیفه شریم دست از نماز شبم کشیدم و با اینکه هیچ کشش نداشت، به خاطر تکلیف و وظیفه شریم، به خاطر رضای خدا از اون لذت صرف نظر کردم، آمدم تو عالم پایین و سراغ همسرم رفتم. و خدای متعال اون شب به ما چیزهایی داد که در ریاضت ها و عبادت ها اون را به ما نداده بود، چون اونجا هم من از لذت گذشتم، نه از لذت جسمی، از لذت روحی به خاطر رضای خدا گذشتم. چون گذشتم خدا چیزایی اونجا به من داد که در هیچ وقت دیگری اون گیر من نیامده بود. ما هم امتحان کنیم کار برای رضای خدا اون چنان آرامشی داره، هم وقت که گناه ناآرامی داره، استراب داره، بدبختی داره، عبادت و اطاعت خدا چون خوراک جان است، جان را آرام میکنه و برای انسان یک عروجی، یک پروازی، یک اوجی پیش میاره که تمام دنیا با همه جاذبه هاش برای آدم کوچیک میشه. حضرت خالق و فی انفسهم فثقلت بادونه کسی دلشون خدا داد بین خدا دیگه تو دلش راه پیدا نمی کنه، از بس کوچیک میشه آدم حاضر نیست غیر خدا رو تو دلش بیاوره. من این حتما باز خواهم براتون روزه از تبیهش برد اون نمیدونم چرا خیلی سنگیده مصیبت از تبیه آمد کنار بدن نشست بگم زانهاش طاقت نداشت را بده بگم این که جوانها را صدا زد یا فتیان بنی هاشم معلوم بود جوانهای بنی هاشم بیاید نهش برادرتون رو به خیمه عمر کنید میگم چون کمر طاقت نداری زارو نمیگیرید اما ظاهرن مصیبت بالاتر از اینه. علی اکبر وقتی روی اسب عمود به سرش خورد دو دست مبارکش رو همایل کرد به گردن اسب، این اسب از شدت جراحت یا از شدت مصیبت عوض این که سوار خودش رو از معرکه بیرون ببره عوض این رو به لشکر دشمن رفت فقطعوه به سیوان ارباب با شمشیرها بدن این آزاده رو قطعه قطعه کرده بوده و من روی نمت نمتونست جمع کنم لا حول ولا قوت الا بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان من یجیب المضطر اذا دعاه لا یکشف السوء ان من یجیب المضطر اذا دعاه دعاه
زده و بادران شکسته نشکسته دارسته یا به هم من یه دیگون مبتر به ناتوا بکشم به سور هم من یه دیگون مبتر به ناتوا بکشم به سور نسأل كما ندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله حسنة يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله الغاصين يا سريع الرضا إلهي بإسمت حضرت زهراء مستجابة حضرت علي أكبر قسمت من دين امام زمان ما رو برسان مقدمات ظهور رو بر وجود نازنینش و بر رعیتش آسان قرار بده فتنه و آشوب ها از این کشور و از شیعه دور بفرده خدا ما رو گرفتار آتش جنگ داخلی نکن خدایا به در نیم سخته حضرت علی حضرت زهرا به سینه این سخته فاطمه بسند می خدایا هر نقشه ای که دشمن علیه ما کشیده به خودشون برگرد خیر و برکت عزت و عافیت بر این مردم بر همه من نازل بفرمایید دعاهامون رو مستجاب کن مریضامون رو شفا بده مریض مورد نظر مریض های سفارش شده عاجلا شفا بده خدای ما رو مریض نکن خدای ما رو ذلیل نکن خدای ما رو بی دین من ایران خدای ما رو مشروب زنده من ایران بعد حضرت علی اکبر مرگ ما رو حشر با علی و اولاد علی قرار بده ریالت امام زمان رو نصیب ما بگردان توفیق نصرت امون بزرگوار را در دنیا در ظهور غیبت نصیب ما و عائلمون بگردان خدای بچه های ما رو مایی عزت ما قرار بده مایی روشنی دل ما قرارشون بده مایی ذلت شرمندگی ما قرار بده جوانهای ما رو از بلاها حفظ کن بر محمد و آر دختران و پسران را به سایر و خوشبختی برسان این ترسلات را از ما قبول کن سایر رهبر عزیزمون رو با عزت و کفایت و کرامت مستدام بفرما اله امام ما شهدای ما حقداران و والدینمون رو سر صفحه از تعلی اکبر از سایر شاد میگنه و فرام ما رو بنامده کن و سلام علیکم.